آزاده به سپوک
در امواج آزادی. سلام، فرشتان گستم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. یک نظامی ارشد امریکایی گفته که شاخه خراسان گروه داعش در ماهای اخیر ضربات سنگین را متحمل شده است. جنرال مایکل کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی، ایرا در کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفته، همزمان با این یک مقام امریکایی دیگر که از او نام برده نشده و صدای امریکا گفته که شاخه خراسان داعش خسارات قابل ملاحظه را در چند ماه اخیر متقبل شده، زیرا رئیس جمهور ترامپ امریکا را دوباره در مسیر مبارزه با تروریسم قرار می دهد. مقام های امریکایی در حال از تصحیف شاخه خراسان گروه داعش سخن می گن که روز دوشنبه از یک درگیری بین جنگجویان داعش و طالبان در کابل گزارش شد. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از این درگیری به رسانه های محلی گفت که نیروهای آنان به یک مخفیگاه گروه داعش در حوزه 15 کابل حمله کردند. مجاهد از کشته شدن دو جنگجوی داعش در درگیری خبر داد. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تا حد زیاد سرکوب شده، اما نگرانی ها هنوز از فعالیت این گروه در افغانستان و پاکستان وجود دارد. این نگرانی ها تا چی حد واقع بینانه است؟ آیا طالبان توانایی مبارزه با داعش را در افغانستان دارند؟ به این موضوع در برنامه حاضر در امواج آزادی بحث میکنیم. میمونای هم در برنامه با خود داریم. میمونای ما را تا لحظات دیگر معرفی میکنم. شما شنونده های رادیو آزادی هم میتونین که اگر سوال دارین در این رابطه به رادیو آزادی زنگ بزنین، از میمونای ما سوال کنین یا از وضعیت مناطقتان چشم دیدتان در این رابطه به ما بگوین. شماره واتساپ ماست 004-2072-0008-111. میمونای برنامه ما هستن عزیز احمد زی، آگاه امور سیاسی، و همچنان محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین. با میمونای خود تا لحظات دیگر سخن آغاز میکنیم. با رادیو آزادی بمانین.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که شنونده در امواج آزادی هستین. ای بحث خود با محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین آغاز میکنم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. در حال حاضر شاخه خراسان داعش در افغانستان چقدر فعال است؟ آیا فعالیتش میتوان تهدید جدی خواند؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما شنونده عزیز و مهمان گرامی شما جناب همزیسی. اگر ما در یک جمله کوتاه عرض بکنم، داعش و گروپای دیگه افراطی که ریشه مذهبی دارن، اینا کلشان تهدید هستند بر نظام ما و بر منطقه و حتی بر جهان. نظر به ایسایی که در مورد تنها داعش گفته میشه که در طول اینمی 3 سال یا 4 سال در افغانستان اینا 300 حمله انجام دادن، البته به اشکال مختلف و انواع مختلف. و دیگه ای که خود داعش برای ناامنسازی منطقه با وجود آمده، یعنی امو استخبارات های بسیار بزرگی که در قبیه از اینا قرار دارن، برای اهداف خود اونا برای ناامنسازی افغانستان و منطقه، مخصوصا اینمی شاخه داعش شاخه خراسان که هدف از اینا ناامنسازی در پاکستان، در افغانستان، در ایران و در آسیای میانه است. ای که امروز حکومت های منطقه میتونن که را جلوگیری بکنن یا خیر، ما فکر میکنم ای بسته باییست که چقدر صداقت در عمل کردی کشورها صرف نظر از سیاست ها و جیوپولیتیکشان در منطقه، چقدر اینا صادق هستند برای از بین بردن شاخه خراسان داعش که البته تهدیدش متوجه کشور ماست. تا جایی که دیده میشه این گروپ ها بعد از اینکه، البته این هم نباید فراموش کنیم که این شاخه خراسان داعش و یا گروپ های دیگه که امروز از او نام گرفته میشه و مشخص میشه که اینا در افغانستان موجود هستن، این جریان ها یا گروپ های ملیشایی یا اسلامگرا، اینا گروپ ها هستن که در وقت حضور نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان اینا در اینجا جای بجای شدن.
بله، اما استاد گرامی، اکنون خو حکومت طالبا ادعا میکنه ادمی نزدیک به 4 سال که داعش سرکوب شده و یک مقام امریکایی هم همانطور که من در آغاز گفتم گفته که تا حد زیاد داعش سرکوب شده. شما کوتاه اگر بگوین که آیا تهدید داعش در افغانستان جدی است یا خیر؟
بله جدی است، ولی سرکوب نشده. بر صورت ما میبینیم عملیات های از اینا را میبینیم و قدرت شان را میبینیم که در منطقه، در افغانستان، در آسیای میانه، شما دیدین سال گذشته در ایران، در مسکو، یعنی بسیار بسادگی آدم با تیراب قبول نکنه که سرکوب شده. البته حکومت طالبازی یک نوع استفاده میکنن به خاطر از اینکه برای دنیا نشان بده که ما توانستیم که داعش خراسان در افغانستان کنترل بکنیم و این را به حساب خود یک دستاورد به حساب بیارن که اینا توانستن که داعش تهدیدش از بین ببرد، در حالی که باز خود از اینا میگن که داعش در مجاورت از اینا در پاکستان، در بلوچستان، در این مناطق از طرف استخبارات پاکستان تقویه میشه، ترینینگ داده میشه. این اظهارات خود اوی مقامات اولی رتبه خود طالباس که گفت.
بله، به شما بر میگردم اتمر صاحب. امی اظهارات مشابه را چند پیش زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان هم داشت. به این بر میگردم. اکنون از عزیز احمدزای صاحب آقای امور سیاسی تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و دعوت ما را پذیرفتن. احمدزای صاحب، اگه کمی به شنونده ها شما بگوین، تحلیل کنین که هدف اصلی داعش از فعالیت در افغانستان چیست به نظر شما؟
سلام خانم نگار، سلام به شما، سلام به جناب اتمسه و همچنان به شنوندگان شما. تشکر بسیار زیاد. خانم نگار، اگر ما ببینیم، ما البته نه تنها به ارتباط آگاهی سیاسی، ما به ارتباط صلح همچون تقریبا یکی از اشخاص بودم که صلح، پروگرام صلح در افغانستان وقتی که شروع شد ما از بنیانگذارایش هستم دیگه. ما البته در این باره اگر اندازه معلومات زیادتر دارم در باره خود طالب ها و نظامشان و یا رهبرانشان، چون به ارتباط بودیم در پروگرام، به ارتباط کاری داشتیم با هم و همچنان وقتی که اینا ظهور میکردن به نام داعش یا به نام داعش خراسان، بخش خراسانشان در سال 2015 وقتی که شینا ظهور کردن، ببینین در شروع ما در افغانستان هیچ داعش نداشتیم و داعش یگانه وقتی که داعش در افغانستان پیدا شد در 2015 و یگانه جایی که داعش در او ظهور کرد مناطق سرحدی پاکستان بود. پس داعش با بسیار تأسف باز هم از طرف پاکستان داخل افغانستان شده. در افغانستان داعش نبوده هیچ و نه هم آمده میتونستن، چون در سرحدات در مناطق سرحدی پاکستان در البته اونا جا به جا شدن و از اینجا بالاخره انتقالش دادن به افغانستان در مناطق مومند و اچین و شینوار و به این طرف که باز فعالیت خود شروع کردن. وقتی که اینا فعالیت خود شروع کردن به رهبری البته حافظ سعید بی بی خودشان یک پاکستانی بودن، باز بالاخره هر رهبر که اینا داشتن که تا حالا البته فعلا رهبر هفتمشان است شهاب المهاجر، ای قبل از این از شش رهبر از اینا کلگیشان تبعی پاکستان بودن، تبعی اونمون ملاهای پاکستان بودن، اونمون ملاهای بودن که فکر تا زیاد حد زده میشه که نظام پاکستان باید در ارتباط بودن و بالاخره به یک نوع از انواع از تاریخ اونا گفته میشه که اینا کمک میشدن. و در افغانستان وقتی که اینا آمدن یگانه علتش ای بود که فکر میکنم که نظام افغانستان اول تضعیف بسازه و کوشش کنن که اگر از بین برده بتانشه تو او را هم نتانستن و بالاخره یک جنگ صورت گرفت در بین طالبا و اینا که اینا در مقابل طالبا شکست خوردن و گروپ هایشان تقسیم شد، افرادشان رفتن فرار کردن، یک چیز زیادشان به حکومت افغانستان پیوست و تعداد زیادشان هم پس رفتن به طرف پاکستان و این طرف ها رفتن دیگه. یگانه هدف از اینا فکر میکنم نه اسلام است نه شریعت است، یگانه هدفشان صرف همین منطقه را به امنی را در منطقه ایجاد میکنن، به امنی را البته در افغانستان کوشش کردن که ایجاد کنن و بالاخره از طریق از اینا اهداف بزرگی که شاید هم قدرت های از اون منطقه داری شامل باشن که بالاخره انتقال کنه به آسیای مرکزی و از مملکت های بیچاره آسیای مرکزی را ناامن بسازن دیگه. من فکر میکنم یگانه هدف شیناسن. حالا فعلا البته فعلا چون طالبا قدرت در افغانستان در دست دارن و اونا میخواین که با جهان ارتباط خوبی داشته باشن خصوصا با همسایگاهشان، اونا اینا رو اجازه نمیتن و به مخاطر باز هم وقت ناوقت با هم اینا کوشش میکنن که حملات را اجرا انجام بتن علیه طالبا و طالبا هم اینا را کوشش میکنن که از بین ببرن و جلوگیری میکنن از این که فکر میکنم جلوگیری میکنن از این که اینا یک تهدید را ایجاد کنن به مملکت‌های همجوار و بالخصوص به مملکت‌های آسیای میانه.
تشکر احمد زید صاحب، لطفاً همراه ما بمانین. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که شنونده در امواج آزادی هستن و امروز در رابطه به فعالیت گروه داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا صحبت میکنیم. محمد اسحاق اطمر هم مهمان ما است. اطمر صاحب، مبارزه علیه داعش در زمان جمهوری مخلوع هم جریان داشت، طالبا هم میگن که داعش سرکوب کردن در نزدیک به 4 سال که به قدرت برگشتن در افغانستان. افغانستان شاید عملات خونین و مرگبار از طرف داعش بوده که خود داعش مسئولیت کشته شدن ده‌ها غیر نظامی را در افغانستان گرفته، در اماکن مقدس گرفته. به نظر شما اکنون مبارزه طالبان نسبت به فعالیت داعش چیگونه است؟ آیا واقعا طالبان توانستن که این گروه را در افغانستان سرکوب و مهار کنن؟
ببینین، اگر ما اینطور فکر میکنیم که داعش تنها تهدید بر افغانستان نه بلکه بر منطقه و جهان است، در اون صورت اهداف داعش هم وسیع است، یعنی ماورای افغانستان است و چنانچه قبلا هم عرض کردم عملیات و از اینا را ما بیرون از افغانستان هم شاهد بودیم. از خاطر گفته میتونیم که یعنی تا زبانی که یک هماهنگی و یا یک همکاری بین کشورهای منطقه موجود نیاید، من فکر میکنم از بین بردن داعش و یا مهار داعش کار آسان نیست. این بخاطر از ایست که داعش از امکاناتی که داره، امکاناتش البته واضح تر بگیم امکانات مالی که داره و بیکپی که داره، یعنی داعش ایتر نیست که ما ایتر فکر بکنیم که داعش چند نفر که اینا مفکوری اسلامی دارن و عقیده متحد دارن اینا کسا هستن که علیه مذاهب دیگه تصمیم میگیرن و با اونا مبارزه میکنن، اوتر نیست. یعنی در پالی زیگپا اینا از پشتیبانی استخبارات بسیار بزرگ دنیا اینا بهرمند هستن، از امکانات مالی از اینا بهرمند هستن. چرا اگه امکانات نباشه، یعنی ما میفهمیم که در افغانستان امروز مردم از نظر و مشکلاتی که دارن اینا دست به هر کار میزنن. مثلا در افغانستان میبینین مردم بخاطر از اینکه زندگیشون از نظر اقتصادی مشکل دارن اینا میرن مهاجرت، به مهاجرت ها پناه میبرن، پاکستان میرن، ایران میرن، درهای اروپا کشته میشن، هزار مصیبت سر از اینا میاد. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه اینا امو یک لغمانان را برای خود و به فامیل خود به دست آورده بتانن. اینا لی زمینه بسیار خوب سربازی برای داعش و گروپ های افراطی نمیتو یک شرایط مساعد است در داخل افغانستان و در منطقه، در حالی که داعش از امکانات بسیار بالای مادی برخوردار است. اینا میتونن با آسانی سرباز بگیرن، با آسانی عملیات بکنن و باسانی به اهداف خود برسند. ای که آیا این محدود میشه یا میتونه طالبا امی کار بکنه، مگوان نکنم. بخاطر از این که قبلا نرز میبود که اونا پشتیبانه بسیار قوی دارن، حتی کشورهای منطقه اینا رو همکاری میکنن. برای از اینا امکانات آموزش تسلیحات، شما دیدین زمانی که طالبا حکومت جمهوری سقوط کرد، طالبا یا پیش در زمان خود جمهوریت هم تقریبا 20,000 زندانی از زندان افغانستان آزاد شدند. شما فکر میکنین که دیگه چقدر از این داعش بده؟ زمانی که خود طالبا اینا را آزاد ساختن، آیا اینا را ضعیف میسازه یا قوی میسازه؟ ما فکر میکنم که اینا را بیشتر نیرومند میسازه، به خاطر از اینکه امو زبده ترین نیرو از اینا در زندان و اونا زمانی که از زندان رها شدن قوت از اینا بیشتر شد، به سلاح‌های پیشرفته، به امکانات بسیار زیاد اینا دسترسی پیدا کردند. در مجموع اگر ما ایتر ببینیم تمام گروپ های افراطی اسلامی مذهبی اینا با هم تشریک مساعی دارند، یعنی شما یکی از دیگر جدا کردن نمیتونه. و در جهان در طول 60-70 سال ما میبینیم که اینمی گروپ های اسلامگرا این اینا به عوض از اینکه یا به اسلام خدمت بکنن و یا کار بکنن که جامعه اسلامی را یا کشورهای اسلامی را اینا نجات بدن، بلکه اینا سبب بدبختی اینمی نظام ها در تمام کشورهای اسلامی شدن.
بله.
شما از مصر و لیبیا و عراق و سوریه و یمن و ایران و مثلا فلسطین گرفته تا افغانستان ببینید و این
بله.
کرونولوژی از این را مطالعه کنه.
تشکر ادمرز همراه ما بمانین. احمدزه صاحب، ادمرز صاحب به امکانات مالی داعش در افغانستان پرداختن، شما چی فکر میکنین داعش در افغانستان از چی منابع برای جذب نیرو و تامین مالی خود استفاده میکنه؟
خانم نگاه، وقتی که طالبان در مقابل جمهوریت می جنگیدن اکثر مناطق تحت تسلط اینا بود و از اونا هم عشر جمع میکردن و همچنان کمک های از مردم جمع میکردن به هر شکلی که جمع میکردن، البته من سر از اون تفسیر نمی کنم، همون تا جمع میکردن و هم از خارج حتما کچان کمک میشد. یعنی منبع عایداتی زیاد داشتن و همچنان منبع بزرگشان البته منبع چیز بود، مواد مخدر بود که در مناطق جنوب غرب افغانستان و یا هم در مناطق بدخشان و اینا و غیره و غیره و غیره از جمله چیز بودن، منابع مالیشان بودن. اما دایش اون دو حالت نیست که یک منطقه را در دست داشته باشن که اینا از مردم عشر جمع کنن و یا هم از مواد مخدر، فروش مواد مخدر استفاده کنند. دیگه یک چیز بسیار واضح است که کتی از اینا کمک میشه از طرف خارج و خصمی که آقای اتمر هم ایره گفتن، اتمن استخبارات در منطقه و یا هم امکان در فرا منطقه بر از اینا زیاد کمک های مالی را بکنن و این کمک های مالی بالاخره سبب از این میشه که اینا سربازگیری کنن. حالا فعلا در افغانستان با تأسف که وضع کار پیدا کردن یا حالت بیکاری بسیار زیاد است در افغانستان و خصوصا یعنی نوجوانایی که حالا فعلا در افغانستان بیکار هستند، اینا به هر شکل که شوه بالاخره مجبور هستند یک رای عاید داشته باشند تا فامیلای خود اینا کمک کنند. دیگه با این خاطر به فکر کنم بر سربازگیری بر از اونا شاید چیز زیاد مشکل نباشه، اما پولی را که بر از این سربازگیری به کار میبرن از 100% مطمئن هستم از خارج میان، استخبارات منطقه در او دست دارن و استخبارات منطقه برشان پول برابر میسازن. دیگه کدام منبع عایداتی اینا ندارن. پس این چیز را که البته دیگه ای که اینا در تبلیغات خود هم پیش هستن و تبلیغاتشان هم این نیست که خودشانی تبلیغ میکنن، تبلیغاتشان هم از طریق منابع بسیار ورزیده و پیشرفته صورت میگیره که بتانن به گوش هر کسی که حتی در قریه ها، در قرا و در قصبه ها زندگی میکنن، در شهرها زندگی میکنن، به گوش از اونا برسانن، خصوصا بر نوجوانان که میگن ما فرزند به طور مثال $200 میتیم، $500 میتیم، $1,000 میتیم ماهانه، او هم شاید هم درست نباشه، به او اندازه پول هم نمیتن اینا به او اندازه که برشان تبلیغ میشن، چون یک استراتژی را که در اینا قبلا هم به کار می بردن وی بود که فرضاً اعلان میکردن که ما $1,000 ماهانه معاش میتیم، وقتی که نفر اونجا میرفت بالاخره اون نفر در دام از اینا میافتاد و نمیتونست که پس فرار کنه، چون شرایط بسیار سختی بوده که اگه فرار میکرد زندگی خود از دست میداد، بالاخره مجبور میشد که با اینا بانه تا یک وقتی که موقع برش مساعد شد که فرار کنند. دیگه یک تبلیغ هم صورت میگیره به نفع از اینا از طرف استخبارات به شکل غیر مستقیم از طریق استخبارات منطقه و همچنان کمک مالی هم که میشن طبعاً از طریق استخبارات منطقه. دیگه کدام عاید منبع عایداتی در افغانستان خصوصاً بر از اینا موجود نیست و من فکر نکنم که اینا بتانن از منابع عایداتی که در افغانستان اگه اینا داشته باشن از او اکمالات خود بکنن.
تشکر احمد زای صاحب، امرای ما باشین. برنامه در امواج آزادی را شما شنونده ها میشنوید و من فرشته هم نگاه میزبانتان هستم. در رابطه با فعالیت های داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا گفتگو میکنیم. اتمر صاحب هم میمان ما هستن، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین. اتمر صاحب، بیشتر هم به نقش کشورهای منطقه شما اشاره کردین. نقش کشورهای منطقه‌ای مثل ایران، پاکستان، روسیه و چین در مهار یا تجدید فعالیت داعش در افغانستان چی بوده یا چی است؟
خب برنامه بسیار بزرگ استخبارات جهانی است که بحران در منطقه ادامه داشته باشد تا که اینا بتوانن بحران هم مدیریت بکنن و از طریق همی بحران اینا اهداف خود را دنبال بکنن. شما میبینین روسیه دیروز یا پریروز رئیس امنیت فدرالش ایگه بزد که داعش خراسان در افغانستان یک تهدید است و از دای اینمی کلمه یا می جمعه از طرفی کشورهای شرق المنافع آسیای میانه ایران، چین و پاکستان رو میگه این امراض شده که گروپ های اسلامگرا در افغانستان یک تهدید است، ولی حکومت این تهدید رد کرده و اینا میگم که ایک تهدید
نیست. اتمر صاحب اگر از تان خواهش کنم که موقعیت تان کم تغییر بتین، متاسفانه صدایتان بر ما قطع وصل می آید. اگر موقعیتان تغییر بتین و دوباره صحبت کنین که ما شما را و شنونده ها شما را درست‌تر بشنویم. بفرمایین.
بله، آل مشنوین صدایم؟
بله بله مشنوین، بفرمایین.
خب عرضه این بود که کشورهای را که تهدید میشن اینمی کشورهای اطراف افغانستان گفته میشه، ایران و چین و روسیه. عرضه این بود که پیشتر ما گفتم نمیفهمی را شنیدین یعنی که خود رئیس امنیت فدرال روسیه ایگه پزد که هنوزم داعش خراسان در افغانستان یک تهدید بر کشورهای منطقه و بر ماست و هر از گاه اینا زمانی که نشستهای امنیتی میگیرن اینمی حضور همی گروپ های اسلامگرای افراطی را در داخل افغانستان اینا یک تهدید بر خود میدانن و همیشه مثلا حتی چین که رابطه بسیار نزدیک دارن با حکومت فعلی طالبا اینا هم از گاه تشویش دارن و ای یعنی در مجموع خود اینمی گروپ های اسلامگرا که هستن هر کدام از اینا بر هر یک کشور یک تهدید خاص است. مثلا تحریک اسلامی ازبکستان بر ازبکستان است، ایغور ترکستان شرقی بر چین است، مثلا یکی دیگهش بر تاجیکستان است، یکی دیگهش بر ایران است، یکیش بر پاکستان است. این کلمی گروپ ها را که میبینن به نحوه از انها به یکی از کشورها اینا یک تهدید امنیتی شمرده میشن و این خودش تا یک برنامه است. من این تو فکر نمیکنم که اولی که امی گروپ ها اگر یک اماهنگی نباشه این گروپ ها نمیتونن که 15,000 نیروی نظامی مسلح بیرون از افغانستان یعنی افراد اشخاصی که بیرون از افغانستان هستن افغان نیستن اینا جمعشان به داخل افغانستان اینا مسلح باشن. با وجود که طالبان میگه که هیچ تهدیدی به هیچ کشور نیست اما حضور اینقدر تعداد افراد اشخاص بیرونی در داخل کشور یک تهدید است. اگر امروز نیست سبا است، اگر سبا نیست دیگه سبا است، اگر بر خارج نیست بر داخل است و این ما نباید دست کم بگیریم.
تشکر ادمر صاحب. احمد زای صاحب، خب پیشتر هم گفتم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در ششم ثور اظهارات داشت و گفت که داعش در منطقه مستنگ بلوچستان در پاکستان مرکز آموزشی داره و پاکستان باید از تهدید داعش بیشتر نگران باشه. در این رابطه شما چی میگین؟ پیشتر شما گفتین که داعش از پاکستان آمد به طرف ننگرهار، اکنون وقتی که گفته میشه که در منطقه مستنگ بلوچستان از داعش، چی فکر میکنین که در اوج فعالیت‌هایش.
مردم می‌بینن مثلا کسایی که رادی مرد میشن، کسایی که فامیلی سن بیشتر رنج از می‌بینن، کسایی که کار در خودش تنها باشه اونا را به سیالت خوب میکنن، مثلا کسایی که پلیس ایران بسکیر میکنن اونا را به سیالت خوب میکنن، مثلا کسایی که رادی مردش مو دیدیم، انسانای را دیدیم که مثلا زمانی که اونا را دستگیر کردن اونا را به سیالت خوب، حتی باید داندو در پلیس ایران سر اونا ظلم میکنن که میگه اونا را لب میکنن، میگه که تو خلافای روشنی را دشمن بته یا تو مثلا اصحاب کرامت دشمن بته، باید داندو اونا چیز دارن، باید که اماراتش نمیدن با امروی رهبر اونا گپ بزنه، باید داندو مثلا در مقابل انسان نباید که این ظلم ایجاد شو، وقتی چی مثلا اونا را میگه یک گپ با ظلم سر اونا میخبرونه که ما شما بارها شاید این گپ هستیم که ما کشورای همسایه ما شما سرمون بیشتر ظلم میکنه و سر مهاجرینمون بیشتر ظلم میکنه، حقمون را تلف میکنه، باید که کسایی که مهاجر میشون پس دوباره برگشت به کشور میکنن، باید که برای اونا جای داده شو، برای اونا خانه، حتی باید که زمینه کارم برای اونا مساعد شود.
شما کسی از دوستان و بستگانتان به تازگی و از کشورهای همسایه برگشت کردن؟
بله بله، تقریبا یک برادر خودم از ایران تقریبا شاید که یک پنج ماه شش ماه پیش در ایران بود، ردی مرد شد و حتی کسایی که اون میکنه دیگه بسیار ظلمی زیاد سر میکرد، تا برادر خودم همین کار سری او ایجا کردن که مثلا او را میگفت که مرا میزن، میگفت که تو حضرت ابوبکر رضی الله عنه را دشمن بتی، حضرت مرا دشمن بتی، اون را میگفت میگه که ما هرچه کردی برای ما گفت مرا عایده سی زیاد زدن، ما بیوش در اردگاه زمانی که وطن مرا انداختن دیگه مرا اندیوارم شد با یک عذابی چشید، حتی بیدارم چند روز در خانه خوب بود، بای حد دارم سری ماجر را میشود دیگه، او کی آمد دیگه مثلا کی آمد مهاجر دایی جامد مخمون از ایجا برش پس دوباره پول را اون کردیم باز اومدن، در حالی که اونا با خطری کار رفتدن، ولی اون چیزی پیسه را که داشتن در ایران مصرف شده یا چیزی پولیشان هم که مند به دوگر در پیشی اما کسی را که بخششان کار میکرد در پیش اونا مند دیگه، اونا را برشان پول را اون نکرد دیگه، دایی جرام که اومدن پس ما پول شخصی خدمون پس برا ما دوره تدابی کردیم، باید هر داندازه سری مهاجرین مو شما ظلم میشود.
برادرتان که وقتی که وارد افغانستان شد از مرحله ورودش تا این که به خانه رسید چیزی کمک دریافت کرد از سوی کدام مرجع و نهادی؟
نه، از هیچ مرجع نه کمک شدن چیزی نشد، تنها زمانی که اومد در ایران اومد دادن مرا، حتی تلفن های خودشان نیچور داشت نیکار داشت، با تلفن کدام دکانداری بود نمیفهم کدام دریوری بود با تلفن برای ما زنگ زد در واتساپ برای ما گفت برای ما پورا که بود ما برای او پورا کردم، سیستان اومدن چند نفر بودن دیگه، از اونو از هیچ مرجع برای اونو کمک شدگی نیست.
خیلی ممنون از شرکتتان در بس. برمیگردیم به محمدی سیب. محمدی سیب، با توجه به قوانین و حقوق مهاجرین، البته قوانین بین المللی، کشور میزبان مهاجر باید چی شرایط را در نظر بگیره مطابق از شرایط باز یک مهاجر برگشت بکنه یا اخراج بکنه؟
تشکر. من فکر می‌کنم بحث خیلی جالب است. اول همیست که زمانی که یک کشور میزبان تصمیم میگیره که همون مهاجرین یا کسایی که در کشور آمده اونا رو برگردانه، باید یک برنامه منظم، نه بر اساس عقده، نه بر اساس منافع سیاسی، نه بر اساس زدوبنده یا کشمکش ها یا منافع های جیوپولیتی کس که آل انجام میشود، باید بر اساس منافع حقوق بشری به عنوان انسان با طوری برنامه ریزی شود برگشت از این مهاجرین که هیچ گونه ضربه نه مالی نه روحی و همزمان با هماهنگی با کشور اصلی که در اونجا برگشت داده میشه، با اونا که حتی ادغامی از اونا و دوباره اسکان از اونجا اسکان مجدد از اونا به صورت درست و انسانی انجام شود، که همچو چیزی متاسفانه در افغانستان انجام نمیشه و نه در ایران انجام میشه و در ایران و پاکستان متاسفانه نه تنها اینا حتی هیچ خبر نمیشن مهاجرین برای از اینکه شما داخل برنامه برگشت هستن و اینا یک برگشت به جبر، یک برگشت که با خشونت است، یک برگشت که حتی اینا اجازه ندارن که مال و اموال و ابو زندگی که در اونجا بنا کردن اونا را جمع کنن و اینا باعث از این میشه که حتی یک ضربه دیگه بالاتر از یک ضربه که حتی تنها برگشته است برای زنا بخوره که جبرانش حتی این از زمانی که بر بگشته داخل افغانستان در اونجا جبرانش بسیار سخت است، یعنی یک مشکلات دوامدار دیگه رو برای زنا ایجاد میکنه، نه تنها برای خود زنا و برای جامعه ای که دوباره اینا برمیگرده در اونجا پیدا میشه. به مو خاطر و اینا کلگیش یک شعار است، ولی ما فعلا ما فکر کنم نکات را که مهمان دیگه شما اشاره کردن خیلی مهم است و حتی هموطنهای ما بعضی هاش از داخل افغانستان گفتن، این که آره ما نزدیک نیم قرن است که افغانا مهاجر میشن و یک روز به این باید خاتمه پیدا کنن و خاتمه پیدا کردن از یک چیز واقعیت است که فکتورا و دلایل زیاد وجود داره که خاتم پیدا کنه، ولی به هر صورت مهاجرین هم و کشورهای همسایه و یا هر کشور دیگه که میزبان مهاجر است و اینا هم این حق دارن که این مهاجرین برگردن، ولی نه به این رویشی که غیر انسانی کنار شروع میکنن. برای از این که مهاجرین برگرده در قدم اول باید کشور میزبان و با کشور افغانستان باید توافق داشته باشه بر اساس از این برگشت، که برگشت بدون رویه و به صورت تدریجی و بدون از این که اول حقوق انسانی خود برگشته انداز رفع گذاشته شود در مرحله دوم ای که همون طرقم که مهمان شما گفت و کدام باری در روی همون جامعه یا همون دل قریه یا منطقه که میپذیره مردم در اونجا کدام باری ایجاد نشه، کدام مشکل ایجاد نشه، و در قدم سوم و این مهاجرین به صورت هزار هزار میلیونی در یک کشور اینا میزبان بودن و کار و زندگی داشتن که حتی اخراج بیرویه زنا مشکلات حتی در کشورهای میزبان ایجاد میکنن و حتی اگر بیرویه انجام شد و متاسفانه هیچ کدام از زنا در نظر گرفته نمیشه و این باعث میشه که از هر طرف که مسائل کنیم مشکلات ایجاد میشه و مشکل بزرگم در سر کسایی است که اینا برگردانده میشه و در سر جامعه که اینا را دوباره قبول میکنه، یعنی خود وطن ما در حقیقت که این یعنی مشکلات به وجود میاد.
محمدی صاحب در مورد این مرجعی که باید در داخل افغانستان مسئول فراهم کردن این شرایط ادغام این برگشت کننده باشه، کدام مرجع است؟ بیشتر همام صاحب انتقاد داشتن از نهادهای بین المللی که در مورد مصرف بودجه شان شفافیت وجود نداره، در این قسمت مسئولیت حکومت یا حاکم چی است یا چقدر مسئولیت شان ادا کردن؟
ببینین کاملا ما حق مثل مهمان شما که همین طرقم که گفت که همین سازمان ملل هم کوزگر است، کوزخر است و کوزفروش است و تمام کارهایش همین یک اصطلاح بسیار خوب گفتن، ولی ما باید به این اول از اول باید متوجه باشیم که هیچ گونه سازمانی هیچ گونه چی سازمان ملل باشه و چی IOM باشه و هر کسی دیگر باشه موفق به تطبیق یک برنامه موفق در داخل افغانستان نمیشه تا اینکه مقامات محلی خودش یعنی یک برنامه ریزی منظم و پایدار داشته باشه. متاسفانه داخل افغانستان مشکل دیگه که ما یک حکومت یا یک نظام منظمی که تحت کنترل داشته باشه و تحت بررسی داشته باشه، چی از پذیرش چی از دوباره ادغام و پشتیبانی از اون جوامع یا اون مناطقی که این مهاجرین رو میپذیره، چون تنهایی نیست که کسایی که برمیگرده داخل افغانستان مشکل داره، همون طرح هم که گفتن هموطنان این از داخل افغانستان او فامیل او قریه او دهات که یک دفعی مهاجرین میرنده معلومه که اونا مسئولیت دارن در قبال از اینکه چه رقم بپذیرن یک گروه نوامده در داخل جامعه، ولی مسئولیت دارن که باید اینا رو بپذیرن، ولی اینا ضرورت به پشتیبانی، ضرورت به برنامه ریزی منظم و پلانای منظم دارن از طرف دولت که متاسفانه ما شما نداریم. در داخل افغانستان یک مشکل بزرگ وجود داره و تنها پشتیبان از مردم هم مترخم که امی اماتن اخیر ما گفت ایست که اینمی مردم دست کشیده خود ما و شماست که سالای سال ما و شما دست کشیدن، پس درد را فقط دست کشیده میفهمه و اگر اینانی مردم ما میتونه بیست درست کنه و جامعه بین المللی در صورت میتونه این کار منظم انجام کنه و بدون نقص انجام بده، در صورتی که یک نظارت از مقامات محلی وجود داشته باشه، زمانی که وجود نداشته باشه و این یک چیز واقعیت است که هیچ وقت سازمان ملل یا هر گونه ارگانایی که وجود داره، ارگانای حقوق بشری و غیر دولتی و غیر انتفاعی در دولت وجود داره، اینا نمیتونن جاگزین دولت شوند. اینا میتونن کمک کنه دولت را در یک پروسه، و زمانی که مقامات خودش کار نکنه و اینا در جای دولت کار کنه حتما کار درست انجام نمیشه، چون اینا نباید این کار را بکنه، اینا نباید کلن جای دولت بگیره، جای یک وظیفه، یک مقام و یک وظیفه که حتی مقام محلی است او را اینا نمیتونه بگیره. و زمانی که این اختلاف به وجود بیاد و این مشکل به وجود بیاد، در اون صورت است که تمام پروسه دچار مشکل میشه و نتیجه شیست که ضربه ناکام به نمی مهاجرین و جامعه ای که اینا را دوباره نپذیره قبول نکنه. متاسفم.
محمد علی شما اشاره کردین که حکومت طالبا برنامه منظمی برای این کار نداره، در واقع برنامه نداره یا واقعا اولویتش نیست که از ماها برگشت کننده ها به گونه خوب میزبانی بکنه و یارا مدغم بساز در جامعه و با مشکلات چانه حل بکنه؟
من فکر کنم نه در اولویتش، از طرف دیگه با این مشکلات وجود داره و ایران باید دادم بفهم که من نمیفهم که حتی طالبا دیگه توانایی را داره که با یک کشوری روبروست نظام طالبان در تای چند سال اخیری که دوچار نیم قرن جنگ و بدبختی و این چیزا بود، یک نظام منظم نداشته. یک چیز واقعیت است که هر نظام دیگه هم که می بود یک عکس العمل درست نشان دادن در مقابل همچون مشکل سخت بود، و خصوصا برای طالبا که حتی فعلا اینا تحریم است از طرف جامعه بین المللی و فقط دامن مردم را گرفته، و از طرف دیگه ما میفهمیم که داخل افغانستان حتی نیمی از جامعه افغانستان که زناست در اون دوچار مشکل است، دخترها مکتب رفتن میکنن. آیا شما فکر کنید این جامعه مهاجرین که دوباره به صورت هزار هزار برمیگرده، اینا با رویش زندگی که اونجا داشتن مکتب میرفتن، یک سری کار میرفتن، دوباره داخل افغانستان با یک وضعیتی روبرو میشن که اینا کلا به یک شاک شاید فرو برن، که ما به نظرم یک ضربه روحی دوامدار به اینا وارد میشه. پس یعنی اولویت ها خیلی زیاد است بر طالبا که باید انجام بده. این دوله متاسفانه از یک طرف توانش نداره، از یک طرف اولویتش هم نیست. اولویت در طالبا ایست که اول باید روابط خود با جامعه بین المللی باید درست کنه، چون بدون کمک های بین المللی امکانی از این وجود نداره که طالبان بتونه به صورت درست و منظم کشور اداره کنه به صورت کل، و به صورت خصوص مسائل مهاجرت و برگشت مهاجرین را بتونه حل کنه.
ممنون محمدی سبتمند، بس را ادامه خواهد داریم. اما همکار تخنیکی اشاره دارن که برخی از شنونده های رادیو آزادی صدا فرستادن، پیام های از بارم میشنویم، باز بس را ادامه خواهد داریم.
سلام وقتتان بخیر، فهمستم از برخشان بر تماس براتون صدا میگذارم. من در برای مهاجرین و برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار گفتین. من خودم چند وقت ایران بودم که از ایران برگشتیم به افغانستان، چون دیگه مشکلات ها شما از ما کلمه بهتر میدانین که چی مشکلات های بلای مهاجرین هست، چقدر سختی ها و چقدر رنج ها و تکلیف ها را میبینن از کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان و دیگر کشورهای دیگر که ببینین چقدر واقعا مشکلات زیاد دارن و کارهایی که خرابی از واقعا بلای افغانی ها آوردن و بسیار براشون بود. و این سازمان ملل هم واقعا یک ساعتی خدا تیر کده و یک مصروفیت برای خود جور کده. من تا هنوز ندیدم که بالای ایران یا پاکستان کدام کشور دیگه لپ خدا زده باشه و یا از مهاجرین دفاع کرده باشه و خواستار مهاجرین برآورده باشه. نه، همش یک دروغ بوده و یک ساعتی خدا تیر کده بوده. خلاص از تمام فقط کارشان همی بوده و مشکلات مهاجرین و مسافرین را خودت بهتر می دانه که در چی حال است و در چی وضعیت زندگی میکنن.
همکار ما میگن که یکی از شنونده های رادیو آزادی تماس گرفته، میریم از اونها میشنویم. سلام شنونده عزیز، بفرماین نخواست خودتون هم معرفی بکنین.
درود و سلام، وقت شما بخیر، وقت همه شنوندگان رادیو آزادی هم بخیر. آبدین امیری است و ما از کابل به تماس شدیم.
خیلی به برنامه خوش آمدین امیری صاحب. میشه اول دیدگاهت ما شریک بسازین در پیوند ما موضوع برنامه مشکلاتی برگشت کننده ها چی است؟
مشکلات برای مهاجرین واقعا بسیار جدی است، به خصوص در ایامه اواخر که مهاجرین از ایران و پاکستان به این طرف دیپورت میشه. به خصوص مشکل جدی که ما در کابل داریم، مشکل خانه است، مشکل بیکاری است، مشکل کمبود آب آشامیدنی است و عدم برنامه ریزی برای مشکلات مهاجران از سوی دولت است که این مشکلات ها در فرارای همه مهاجران قرار گرفته و ما از سوی دولت خواهش میکنیم که بیاید در قسمت برنامه های درست را بچینه تا این مشکلات رفع شود. بخصوص در اواخر کمبود خانه شما در جریان هستیم که در دو سال اخیر وقت دولت با سازی سرخار شروع کردن، تعداد زیاد از خانه ها به نقشه رفتن و دوباره نگذاشتن که کسایی که زمین داره خانه دیگه برای خود جور بکنه یا همون بیتونه دقل یک سرپناه. و مشکلی که از یک طرف مهاجرین هم زیاد میه و مردم بسیار با مشکل جدی روبرو است که امیدوارم دولت به قسمت برنامه داشته باشد تا حداقل مشکل مردم کاسته شود.
امیر یوسف، در مورد دیگه مشکلات صحبت کردیم، بعضی خانه و سرپناه است که اخیرا ما گزارشی هم داشتیم که نرخ کرایه خانه در شهر کابل و دیگر شهرهایی که میزبان برگشت کننده ها افزایش یافته است. چشم دید شما چی است؟ چقدر تغییر کردن نرخ خانه و پیدا کردن خانه چقدر سخت شده؟
مشکل خانه واقعا خیلی یک مشکل قصه نمیکنیم از دوستا است، پاملای خود ماست که از ایران آمده دیپورت شده وقت افغانستان آمده مشکل خانه داشته تا هنوز هم در یک خانه از فامیلای ما، یعنی خودش نتونسته خانه مستقل برای خود پیدا بکنه و از یک طرف بالا رفتن کرایه خانه و از یک طرف همون گیروی که در اینجا مثلا رواج هست در پهلوی مثل ایران و رواج شده که ایران مثلا هم از یک طرف مثلا گیرو میگیره پول پیش میگیره از طرف دیگه اینا یک مقدار کرایه را هم اضافه میکنه. یعنی در کابل در تعداد و جاهای مختلف افراد آمدن همین قسم فعالیت ها رو کرده و از یک طرف دیگه هم دولت هیچ توجه جدید روی مورد نداشته که حداقل بتونه یک کمی کنترل بکنه در قیمت های یا مو ارزش که خانه داره. مثلا ارزش در یک ساحه 3000 داره، دوستای معامل 6000 افغانی مثلا کرایه خانه میده. این یک مشکل بسیار جدی است برای بخصوص برای کسایی که تازه از پاکستان می از ایران می و از یک طرف اونو کار نداره، از یک طرف دیگه هم تازه اومده، از یک طرف تازه اینا میخواد تا سر کار شود تا روی پای خود بیسته، با مشکلات بسیار جدی غیر کرایه خانه هم اینا مواجه است که اگر دولت به قسمت توجه بکنه میتونه بسیار مفید واقع شد.
امیر یوسف، شما گفتین یکی از بستگانتان اخیرا از ایران برگشت کرده، شما حتما همراهش در ارتباط هستید، از سوی کدام مرجع براشون کمک صورت گرفته؟
تا هنوز نه. یک امیر میخواستم یادآوری بکنم، قبلا در مثلا در خود هرات برای اینا یک تعداد کمک میشود، اینا وقتی اونجا رفته گفته ما نمیتونیم به شما کمک بکنیم چون افزایش مهاجرین افزایش پیدا کرده و ما امروز نمیتونیم کمک بکنیم. بعد بهانه اینا رو نفهمم چی گفته نگفته، خب اینا مجبور شده دیگه چون خانوادگی بوده اینا، از اونجا گفته پس ما میریم. آمده کابل که حداقل امونج برای یک کرایه رو هم که میتونست برای اینا کمک بکنه میتونست خیلی از مشکلات اینا کاسته میشد.
خیلی ممنون امیر یوسف از حضورتان در بس. یک پیام دیگه هم از شنونده عزیز میشنویم، بعد بس را ادامه میدیم با مهمانان برنامه.
سلام، احترامات خود را با رادیو آزادی پیشکش میکنم. ما از افغانستان صحبت میکنم. از اینکه مهاجرها را بیاد در حکومت افغانستان به افغانستان میخواهد کشورهای خارجی، جوانایی که اینجا میان اکثریت زیاد بیادر نفرایی است که اونجا کاروبارای خوب داشتن، اینجا خلاص کار نیست، دربدری است، بسیار بدبختی کلان است، دامنگیری تمام فقر دامنگیری مردم شده و جوانایی را که میبینید سر چوک میرند کار نیست، رنگ زرد طرف خانه میان، اکثریت مردم که است به تکلیفهای روانی روبرو شده، کسایی که کار دارند پول نگاه میکنند، آبادی کشور مصرف نمیکنند، اونا به خاطر از اینکه یک آینده افغانستان که از یک آینده نامعلوم است. و به شمول خود ما تمام بیادر خان جوانایی که بیکار هستیم، تحصیل کرده هستیم، کار نیست، به هر ادارات دولتی که ما مراجعه میکنیم اونجا شناخت نباشه، حتی اما اسناد و سیوی ما را نمیپذیرند. دیگه واقعا این بسیار دردآور است به مردم افغانستان. از هر نگاهش مردم خود میخواهد که باید در بیاید، اما اینجا چی کنه؟ کار نیست، روزگار نیست، قیمتی به اوج خود است، مردم بسیار پریشان هستند. و سلام.
خیلی ممنون از شنونده عزیز که پیام فرستاده بودن. محمدی صاحب، دقایق آخری برنامه است، اگر برنامه را بخوایم جمع‌بندی بکنیم، علت های اصلی مهاجرت شهروندای افغانستان چیست به نظر شما؟
تشکر. ما فکر کنم جدا از مسائل امنیتی، جدا از مسائل اقتصادی، جدا از مسائلی که مردم مجبور میکنن، یعنی مجبور هستن، رای دیگه ندارن، به مخاطر اینا وطن ترک میکنن، ما فکر کنم یک مشکل دیگه هم در افغانستان وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه کشورهایی که به صورت دوامدار و بعد سالهای متمادی دچار مشکل هستن و مثل افغانستان که بالاتر از نیم قرن است و مهاجرت میشه جزوی از زندگی و نحوه از زندگی. ما فکر کنم این هم یکی از مشکلات ما و شما است. معنایش است که ما و شما با وجود که هر اتفاقی بر فرض که افغانستان فعلا حتی این روز جور شود و کدام مشکل اقتصادی و امنیتی نباشه، بازم یک تعداد زیاد خواهد بودن که بیست با مهاجرت غیر ضروری خواهد بشن. در حقیقت مهاجرت چیز خوب است، یک پدیده انسانی است که در انسان وجود داره. مهاجرت اجباری و مهاجرتی تو دلیل باشه بعد زور پر از خانه تو بریم که اینو چهار مشکل میشه. مهاجرت وجود داره در داخل کشورهای دیگه، فعلا هزاران نفر از کشورهای اروپایی از یک کشور دیگه کشور مهاجرت میکنن، زندگی خواب میکنن و این دچار مشکل نیست. مهاجرت اجباری دچار مشکل است و متاسفانه در افغانستان اینمی مهاجرت ها جزوی از روش زندگی ناشته، مهاجرت های غیر ضروری، یعنی تا حتی یک طفلی که دشتی راست و چپ خود نفهمه چون عجین شده با زندگی ما و شما، در بالاتر از هر چیز دیگه اول مسئله مهاجرت به کلی شد و این باعث میشه که و هیچ کنه تلاش در داخل افغانستان نکنه متاسفانه. و دوم ای که حتی ای احساس باعث میشه که مهاجرین ما و کسایی که از افغانستان ترک میکنه حتی فکر به حال افغانستان هم نکنه، یا لااقل کمتر فکر کنه در افغانستان، یعنی فکرش پست باشه در وطنش نسبت به مهاجرین کشورهای دیگر. و این ما فکر کنم این مشکل عمیق‌تر است که و این یک روزی باید اساسا به این مردم باید فکر کنه. و ما فکر کنم که با وجود تمام مشکلاتی که وجود داره با تمام از این مشکلات اقتصادی و امنیتی گفتیم، در خصوصا استاتستیک یا نمبرها یا تحقیقاتی که نشان میده در سال اخیر با وجود مشکلاتی که ما داریم تعداد کسایی که از افغانستان بیرون میشن از سال قبل کمتر بوده. کمتر به خاطر دیگه نبوده که وضعیت خوب شده، به خاطر از اینکه دیگه از مهاجرت خسته شدن و دیگه چون کشورهای دیگه درای خود بسته کردن، ما میبینیم که چقدر مردم در دریای آژه یا مدیترانه چقدر غرق میشن و مثلا ما و شما در مرزهای پاکستان و ایران چقدر مردم کشته میشن و کدام رای نجات و رای که در اونجا قبلا قبولی و چیزا وجود داشت و فعلا وجود نداره، به این اساس تعدادش کم شده.
خیلی ممنون،
دنبال عزیز خدای هزارش پیدا کنید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت، مهمان دیگه برنامه ما عنایت الله همام، فعال اجتماعی، و همچنان شما شنوندای عزیز که تماس گرفتین و به برنامه پیام فرستادین. اوقاتتان خوب و خوش.
عاشق دار دستام دل به قرار دستام عاشق دار دستام دل به قرار دستام شب انتظار دستام ای دل بره من ای دل بره من خنده بلا پای تو را ناز و علام تو را یکان نگاه های تو را ای جان کی داره ای جان کی داره ای جان کی داره
نگردد رو برو جز مردم